در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پادشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار ارزشمندمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه. روز اولی ها فکر نکنم ما یادمون رفته، آقا پسرها دختر خانم ها به یادشون هستیم و سخت محتاج دعای خیرشون، مخصوصا لحظه افطار، لحظه سحر. و انشاءالله خداوند بهشون توفیق طاعت و بندگی عنایت بکنه و به هممون که انشاءالله بتونیم شبهای قدر رو هم درک بکنیم. با احترام، با افتخار همراه شما هستیم و در محضر عزیز دلمون حاجای کاشانی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، محضر شما و همه بینندگان و خوشبختانه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. تبریک عرض میکنم باز هم ماه مبارک رمضان رو. امیدوارم انشاءالله هر روزش پر برکت باشه و خوش روزی مادی و معنوی انشاءالله خداوند از همه قبول کنه و ما رو با بهترین مقدرات به شبهای قدر برسونه انشاءالله.
انشاءالله جز معدود روزایی هست که ما دوبار حاجای کاشانی رو میبینیم، هم وقت سحر و هم در سمت خدا، و این توفیقیه برای من و حتما برای بیننده های عزیز که باز هم از امیرالمؤمنین بشنون و اون تاریخ دوران خلافت حضرت و دوران امامت حضرت و نکته های نابی که الحمدلله داریم میشتم. یه بشارت هم بدم به دوستان عزیزمون و اون همین که مباحث حاجای کاشانی در برنامه ماه من رو که وقت سحر ما خدمتشون هستیم رو میتونید در سایت ما دنبال بکنید و همینطور دوستان انشاءالله در کانال هم خواهند گذاشت و اینم اتفاق مبارکیست که از آقای رتبه سلیمان ممنون و متشکرم و از دوستانمون که دارن زحمت میکشن. حاجای کاشانی چطور احوالتون؟
الحمدلله خدا رو شکر، اینم جز خوشروزی بودن ما بوده امسال که دو بار بعضی وقت شما رو
سلامت باشید. خدا انشاءالله. کار سهر خوب، کار سختیه واقعا و حالا حجم کار حاجای کاشانی هم خیلی زیاده که همینجا بهشون هم خدا قوت میگه و انشاءالله توفیقاتشون مستدام و روز افزون باشه. به قصه جمل رسیدیم و انشاءالله امروز هم بحث رو ادامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از مقدماتی که عرض کردیم که جنگ روایتی رخ داد که ما با این نخ تسبیح مباحث ماست و شاید انشاءالله این روزم اگه رسیدیم بهش اشاره مفصل تری میکنیم، کینه هایی که از امیرالمومنین صلوات الله علیه و حسد هایی که از حضرت بود باعث شعله بر شدن آتش فتنه جمل شد. عرض کردیم بین بزرگان جمل به خاطر مسائل مادی، به خاطر امام جماعت بودن، به خاطر ریاست، به خاطر حکومت اختلافاتی بود، مردم اینا رو می‌دیدن، بینشون شقاق ایجاد شده بود. از اون طرف خاطر شریف عزیزان باشه، عرض کردیم ام الفضل، اون بانوی با فضیلت، مادر جناب ابن عباس، نامه‌ای به امیرالمومنین نوشت و عرض کرد که آقا اینا از مکه دارن میدن سمت بصره و اینا دنبال این هستن که اونجا عده‌ای رو بکشن، ید الله فوق ایدیهم، اینا رو عرض کرد. ما امروز همزمان باید دو طرف رو با هم همراه کنیم، چون اگر من بخوام برم مدینه ماجرای اصحاب جمل جا میمونه و اگر بخوام برم پیش اصحاب جمل از اونجا لذا، ما شبیه این سریال ها خلاصه باید دوربین تاریخ رو جابجا کنیم و منتقل کنیم. الان اگر در مدینه باشیم، نامه ام الفضل و دیگران که گزارش برمی‌دارن اونی صلوات الله علیه دادن رسیده به حضرت آقا، بعضی از اصحابشون رو جمع کرد، مشورت کرد. این از اون ویژگی های عجیب حضرته. من امیدوارم واقعا انشاءالله عزیزان مسئول ما به حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه به عنوان الگو نگاه کنه. حضرت در 1400 سال پیش به شدت به افکار عمومی عوام و خواص توجه داشته، اهتمام داشته، احترام میگذاشته، وقت میگذاشته، شخصا گفتگو میکرده. امیرالمومنین با اون شخصیت علمی، معنوی، عصمت، علم الهی نیازی به کسی نداره، ولی میدونه در حالتی که میخواد یه لشکری رو همراه کنه احتمالاً جنگی بین مسلمین قرار در بگیره، باید مردم همراه بشن. لذا نوشتن ابن عباس، سهل ابن حنیف، محمد ابن ابی بکر، عمار و امثال اینها رو دعوت کرد و ظاهراً اشتر حضور نداشت، مالک اشتر اسمش رو اگر نبردم، چون بعداً خواهیم گفت که امیرالمومنین صلوات الله علیه او رو برای تجاوزهای معاویه، احتمالی معاویه که رخم میداد، ایشون رو برده بود در واقع جنوب شام که میشد شمال عراق، اونجا مستقر کرده بود جلوی اونها رو بگیر. بعداً پیوست به امیرالمومنین در جمل، ولی اینجا نبود. حضرت با این چند نفر صحبت کرد، فرمود که اینا حرکتشون رو آغاز کردن، دارن نیرو میبرن سمت بصره و اگه به سمت بصره بدن جمعیت زیادی پیدا میکنن، اون وقت کار سخت میشه، نظراتتون رو بگید. نظراتشون رو وقتی میگن طبیعتاً درسته اینا خیلی به امیرالمومنین صلوات الله علیه عرق دارن، ولی همدلتر هم میشن دیگه، هم حرف میزن. این اتاق جنگ، امیرالمومنین اهل مشورته، درسته نیازی به مشورت دیگران نداره، چون مشورت دو طرف داره، یه وقتیه منم یا عموم مردمن، عموم کارگزارانن به مشورت نیاز هم دارن، ولی اگه فرض کنیم نیاز هم نداشته باشن، کمون که رسول خدا نیازی نداشتن به مشورت دیگران، ولی دیگران پخته میشن، همراه میشن، همدل میشن، مجربتر میشن. بذار حضرت از اینا سوال کن. محمد بن ابی بکر که اصلا دست پرورده امیرالمومنین صلوات الله علیه، گفت آقا جان اینا برای چی افتادن سمت بصره؟ خب ایشون خواهرش هم جزو خلاصه سران ماجرای جمله. حضرت فرمودن که فتبسم علیه السلام، حضرت لبخندی زدن که یعنی مفتون جمله بعد عجیبه، فرمودن که یطلبون به دم عثمان، اینا میگن که خلیفه قبل رو من کشتم، یه لبخندم زدن، یعنی بهتان خیلی روشنه، من معلومه که خیلی تلاش کردم، ما هم قبلا نرس کردیم که ایشون کشته نشه. بعد محمد گفتش که به خدا خود اینها قاتلان خلیفه هستن، اینا خودشون تحریک کردن. حضرت فرمود دیگه حالا خلاصه اینطوری شده، حالا نزلاتتون رو بدید. اما گفتش که آقا جان بریم کوفه. خب بصره و کوفه نزدیک کمتر از 500 کیلومتر فاصله داره و هر دو هم شهر نظامیه. جلوی بصره باید بریم ما کوفه. کوفه طرفدار زیاد داریم، شما هم طرفدار زیاد دارید، بریم کوفه که یک شهر در واقع پشت شما باشه. ابن عباس گفتش که آقا من میگم که یه فردی رو به کوفه بفرست، اول یه بیعت بگیر، چون اونجا ای خاطر عزیزان باشه چند هفته پیش عرض کردیم ابو موسی اشعری رو حضرت به خاطر مصالح اونجا قرار داد و ممکنه اونجا اوضاع خوب نباشه، اصلا ابو موسی اجازه نده اونجا لشکر جمع بشه، ولی که بفرست نامه بنویسه و بعد خیالت راحت باشه، بعد بریم کوفه، چون اونها از همسر پیغمبر به عنوان تقدس استفاده کردن، شما جناب ام سلمه رو با خودمون همراه کن. که حضرت فرمودن که من خودم را میافتم قبل از اینکه نامه بنویسم. خیلی رفتار امیرالمومنین عجیبه های شریعتی. حضرت فرمود اینها که از مکه را افتادن، من سعی میکنم زودتر با یه 500 تا 700 نفر آدم زودتر خودم برسونم به اینها قبل از اینکه برسن به بصره. چرا؟ چون هنوز تا نیرو جمع نکردن به اینا برسیم، یا منصرفشون میکنم از جنگ یا کشته ها کم میشه. حضرت توجه به این داره که حضرت دنبال این نیست هی ضد حکومت درست کنه،
همچنان اون دلسوزیه،
همچنان اون دلسوزیه، کمتر کشته شدن. بعد فهمو تو مسیر حالا عرض کنم نامم به مردم کوفه می نویسم، ولی من همسر پیغمبر رو همراه نمی کنم. من به هر قیمتی نمیخوام موفق بشم. این از اون چیزهایی است که واقعا در تاریخ کم سابق است.
جناب ام سلمه،
جناب ام سلمه همراه نمیکنه. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه خودشون راه افتادن و یه نامه‌ای به طریق هاشم مرغال که از شهدای صفینه به کوفه فرستادن که اینو من بعدن انشالله شاید آخر امروز ای رسیدیم عرض کنم یا هفته آینده که حضرت به کوفیان چه پیغامی دادن. دوربین تاریخ رو برمی‌داریم می‌بریم
بصره.
بصره سپاه جملی ها رسیدن به بصره. سپاه جمل وقتی رسید به بصره چند تا دعوا اونجا بود. قبلا دعوایی رو هفته گذاشته عرض کردیم که اینا به هم رقابت داشتن و اینا. زبیر احتمال میدادن به صورت جدی که این میخواد به معاویه پیونده. رفتن سراغش گفتن چرا تو میخوای پسرش رو طلحه و اینا. گفتش شما هوای ما رو ندارید، بالاخره رئیس معلوم نیست اینجا کیه، خلاصه احترام فائقه نمیگذارید. اینا گفتن ما احترام شما رو میذاریم. خلاصه اونجا درگیری بود، همه از هم میترسیدن. این اسنا هم برای اون ماجرا کرد کردی معاویه هم دلش می‌خواست اینها مقابل امیرالمومنین وایسن که بعداً ازشون استفاده کنه، هم اینا کشته بشن که رقبای او کم بشه، هم عقل این دو نفر سعید ابن عاص و مغیره باعث شد اینا هم رفتن اعتراض کرد. سعید ابن عاص امیرالمومنین باباشو کشته و از دشمنان برجسته امیرالمومنینه. اصلا میشه سعید ابن عاصی، یعنی سعید گناهکار، یک انسان شروریه. ولی خوبه آدم حتی اگر خدا نگه شرورم هست یه جو عقل داشته باشه. مثل ماجرای کربلا که نعمان ابن بشیر دشمن اهل بیت بود ولی به یزید پیغام داد که من با حسین ابن علی نمی جنگم. این ننگ 1400 ساله و لعن ابدی رو نمیخوام. چقدر پول به من میدیم، من چقدر زنده هستم. سعید ابن عاص درسته با امیرالمومنین خوب نبود ولی حساب کتاب کرد، تاریخ رو نگاه کرد. یادتون باشه قبلا هم هست که در نامه‌ای که معاویه به چند نفر مخفیانه به تک تکشون نوشت، ایشون تنها کسی بود که مخالفت کرد و مغیره که معلومه در ماجرای از زهرا دشمنان امیرالمومنینه. این دوتا اومدن شروع کردن به تحریک سپاه و تضعیف سپاه، هم به نفع معاویه هم برای اینکه قبول نداشتن این جنگ صورت بگیره
و به نوعی به نفع امیرالمومنین هم بود.
به نوعی به نفع امیرالمومنین هم بود. قصد اینا در واقع امیرالمومنین هم دشمن حضرت بود.
اونو تقویت معاویه
هم. اومدن پیش همسر پیغمبر سعید گفتش که کجا میخواید برید؟ گفتن داریم میریم بصره. گفت اونجا چی کار دارید؟ گفتش که ایشون عطل و بدم عثمان خون خلیفه رو ریختن و ما میخواییم بریم خونخواهی کنیم و ولی دمش. سعید گفتش که هاولا قتلات عثمان معک. قاتلای خلیفه را اگر میخوای اینا همراهتن، همینا رو بکش دیگه. کجا داری میری بصره؟ بعد رفت پیش مروان گفت کجا تو داری میری؟ برای چی فتنه میخواید بکنید؟ گفتش نه من میخوام بریم خونخواهی کنیم. گفتش که این دو نفر طلحه و زبیر یریدان الامر لانفسهم و با این دنبال حکومتن، نمیدونی چقدر با هم درگیرن، سر یه نماز با هم درگیرن و اینها اگر فرض کنیم پیروز شدن شکست که میخورید شما و شکستم بخوریم بنی امیه آسیب میبینه، ایشون هم امویه دیگه، ولی اگر هم پیروز بشیم خون و با خون شستن حکومت هم میرسن به شما، چیزی نمیرسه این وسط، چی کار دارید به این کارا؟ از اون طرف مغیره سخنرانی کرد، گفت خیلی زیبا سخنرانی. مغیره بسیار آدم زیرکی است گرچه پلیده. گفت ایها الناس ان کنتم خرجتم مع امکم فرجو بها خیرا لکم. اگر اومدید که همراه همسر پیغمبر که کار خیری انجام بدید، بهترین کار خیری اینه که ایشون برگردونید
به خونش.
اگر ان کنتم غضبتم، اگر شما خشمگینید از خون خلیفه قبل، فرؤساؤکم قتلوا عثمان. همین آقای طلحه و آقای سو همینا کشتن،
همینایی که پشت سرش راه افتادین.
برای چی دارین؟ خیلی اینجا رو عجیب گفته. یعنی عرض کنم خدمت شما که میگن که فضیلت و اینها خوشتران باشد که سر دلبران،
گفته آید در حدیث دیگران
این کنتم نقمتم علا علیین، اگر با علی خوب نیستید به او انتقاد دارید، فبینو ما نقمتم علی، بگید از چیه او بدتون میاد. نمیشه بگید بدم میاد بریم جنگ میکنیم، چه کار کرده؟ او آمده حقوق عرض کنم عقب افتاده رو حقوق عقب افتاده رو پرداخت کرده، عدالت ورزیده، عرض کنم حتی نسبت به خلیفه قبلی که با هم اختلافایی داشتن انصاف به خرج داده، از او دفاع کرده. به چیه او
اینا رو مغیره گفته؟
بله، حالا یه مغیره اینجوری گفته، یعنی گفته و یه نوما نقمتم علی، به چیه او در واقع شما گیر دادید به قول معروف. این فتنه از حواستون رو جمع کنید. مغیره به طائف رفت، سعید هم جای دیگه، نه در جمل حتی نه در سفین این دو شرکت نکرده. و این از اون مواردی است که حقانیت امیرالمومنین خیلی روشن به چشم میاد. این سپاه جمل از مکه حرکت داره میکنه، خیلی نزدیک به بصره که شدن، یه شبی صدای عذر میخواد منظر شما و بینندگان عزیزمون، صدای شدید پارس سگ شنیده منطقه حوعب. خب پیغمبر اکرم برای اینکه فتنه‌های پی بعد از خودشون رو خیلی هاشون مردم رو آگاه کنن، موارد زیادی داریم، در صفین هم این رخ داد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من نمیدونم کدوم یکی از شما همسرانید. این من نمیدونم با ادبیات عرفیه پیغمبر، اصلا اگه من نمیدونم که شما 30 سال بعد چی دارید میفرمایید، این ادبیات عرفیه. کدام شماست، ببینیم کدام شماست، اینجوری ترجمه کنم بهتر، ببینیم کدام شماست که سگهای حوعب به او پارس میکنه. بعد رو کردن به یکی از همسرانشون فرمودن ببین تو نباشی اون کسی که سگهای حوعب به تو پارس میکنه. آقا این پارس ها که شدید شد، این همسر پیغمبر به شدت مضطرب شد، گفت برگردی
تو منطقه حوعب
نزدیک بصره،
اتراخ کرده بودن
و خیلی چسبیده بصره تقریبا. خلاصه عبدالله ابن زبیر رو، خود زبیر رو، دیگران اومدن قسم و آیه و شاهد و آقا اینجا اصلا حوعب نیست و این اون نیست و اشتباه شده و مثلا انشالله خدا به دست شما میخواد صلح برقرار کنه و مثلا ما میخواییم خونخواهی کنیم و دورشون رو راضی کرده. رسیدن به بصره، خب این خود ماجرای سگهای حوعب، باز این سپاه و پاشون از زده ترسیدن، اونان رسول خدا امروز دیده بود،
یعنی بالاخره سرستشون میکنه.
این ما چند مورد گفتیم، یعنی میخواییم این لشکر از پیش شکست خورده است. تا رسیدن حاکم بصره گفت خب همسر پیغمبر داره میاد، اصحاب بزرگ رسول خدا هم طلحه و زبیر، دو نفر قاری و قاضی شهر ابوالاسود دوئلی و عمران ابن حسین که اونم از بزرگان اصحاب بود فرستاد که بدونید فرمایششون چه، مهمونی تشوردین در خدمتیم، جنگ خدای نکرده. اینا رفتن سراغشون گفتن آقا چی شده؟ ابوالاسود که قبلا هم ازش ذکرش به میان اومده گفت چی شده؟ گفتن که خلیفه قبلی به ناحق کشته شده و ما خونخواهش. ایشون گفتش که بابا شما چقدر علیه او خلاصه سخنرانی کردید، مردم رو تحریک کردید اینا. گفتن بله ما از خطاهای او ناراحت بودیم،
ولی راضی
اینه که از بدعتهای او ناراحت بودیم، ولی ما که نگفتیم او رو بکشن، ما از خطاها ناراضی بودیم که راضی به قتل که نیستیم. و بعد متاسفانه خودش جنگ رو آورد، گفتن علی او رو کشت و حالا خودش رو کشته که به حکومت برسه. در واقع ایشون گفتش که خب اولا که همه میدونن که علی ابن ابی طالب سراسر این کار نکرده، بعد شما از طرف پیغمبر مأموریتی، عهدی، دستور خاصی دارید. ایشون گفت نه، ولی خب من شخصیتی هم که وقتی بیام خیلی کارا اتفاق میفته. ایشون گفتش که با شما میجنگن، عبارت اینه نشون میده که اینها از جهت روحی روانی همسر پیغمبر رو با خودشون همراه کرده باشن، کرده بودن. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمون او را کشیدن به جنگ،
آوردنش، یعنی یه جور اکراه و اجبار در
اکراه باقه. به معنای این که بگه نمیخوام، نه، یه جوری برای او تصمیم سازی کردن
به این سمت و سو کشیده شد.
اصلا کسی با شما نمی جنگه که، کسی مگه مقابل شما قرار؟ عبارتش رو ببینید، جاهز نقل کرده و ما تکرار میکنیم انشاءالله که مستنداتشو عزیزانمون انشاءالله میتونن هفته آینده با تأخیر یه هفته ببینه. ایشون گفتش که و هل احدون یقاتلونی، من میشه کسی با من بجنگه؟ ابوالاسود گفت بله، اگر شما بخواید با مسلم بجنگید خود من اولین کسم که شمشیر به دست میگیرم، بقیه هم اینطور. یعنی نشون میده که ایشون رو تصمیم سازی کردن، فکر میکرد میایم کسی با ما نمیجنگه، امیرالمومنین تسلیم میشه مثلا یا یه جنگ مختصری میشه. خلاصه او گفت من فکر نمی کنم کسی با ما بجنگه، مگر اینکه با یه تعبیر خیلی تندی که نمیتونم بگم نسبت به عمار، من اینکه اون عمار بیاد، چون عمار ملاکش امیرالمومنینه، در واقع چیزی دیگه لحاظ نمی کنه، حق محض و مره حق و غلاصه نگاه می کنه. تا رسیدن به نزدیکی بصره، به نزدیکتر شدن یه قدم، مثلا فرض کنید مثلا شهر غید نسبت به تهران همجور اومدن جلوتر، منطقه به اسم مربد، اونجا ایشون سخنرانی کرد، گفت آی مردم، خلیفه رو ناحق کشتن و ما راضی به قتل اون نبودیم، حکومت باید شورا تصمیم بگیره، شورای مسلمین، نه اینکه مثلا یه نفر رو بکشه خودش به حکومت برسه. خب این شورای مسلمین یه حرفی بود که مردم میدونستن که نسبت به حاکمان قبلی هم شورای در کار نبوده هیچ وقت، هم درباره خلیفه دوم شورا نبود، به یه وصیت ایشون حاکم شد، هم نسبت به خلیفه سوم یه گروه 6 نفره، نه شورای مؤمنین و مسلمین. حالا یه برای میرم باید شورا بیاد، اتفاقا این خاطر عزیزان باشه تو بحث بیعت عرض میکردیم عموم مردم التماس کردن، یعنی اگه قرار باشه شورا باشه رفراندومی مثلا
بالاتر
باشه
از شورا،
بله بالاتر از شورا رخ داده. خلاصه چون ایشون گفت شورا و مردم، اینجا دعوا شد بین همون مخاطبین که اون پای منبر نشسته بودن، دعوا شد و کفش به هم پرت کردند و باز شقاق بیشتر شد، یعنی اون دعوایی که بین فرمانده ها بود حالا بین
مردم
هم همراهان هم رخ داد. خلاصه حاکم بصره وقتی دید اینا اینطوری هم اومد باهاشون گفت آقا چیکار میخواید بکنید؟ اینا گفتن ما قرارمون بر جنگ، درگیری رخ داد. درگیری رخ داد، یه تعدادی از دو طرف کشته شدن. بعد به این نتیجه رسیدن که نه، حاکم بصره عثمان ابن حنیف قبلا از که این از زهاد مشهوره، ایشون گفتش که نجنگیم با هم، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه پیغام داده داره میاد، بذارید ایشون بیاد باهاش صحبت کنید، واقعا اگر او قاتل خلیفه باشه استدلال میکنید میپذیره، و او قطعا نیست، توضیح میده بهتون اگر شما شگه، شما همتون بیعت کردید با او، بیعتاتون علنی بوده، گفتن باش صبر میکن. آقا ایشون هم گفت خب باشه، کدوم یه منطقه از شهر رو داد اینا سکنا داشته باشن، خلاصه یه گوشهی باشن همشون جمع بشن، اعتماد کرد به اینا. و البته امیرالمومنین هم صلوات الله علیه بناش بر این بود همیشه که شروع کننده نباشه. اینها آقا شب در خلاصه غفلت شبانه حمله کردن به دارالحکومه و عثمان ابن حنیف رو دستگیر کردن.
کیا؟ هم جمعلی ها.
دوروبریاشو کشتن. دستور صادر شد که گردن این رو هم بزنید. این از اصحاب برجسته پیغمبر. دو تا اتفاق افتاد، وگرنه او رو کشته بودن. یکی این که ایشون گفتش ببین مشکلی نیست، گردن من رو بزنید، در راه امیرالمومنین شهید میشم، اما برادری دارم به اسم سهل ابن حنیف، اسمش زیاد اومده،
بله.
این در مدینه است، ما انصاریم، این انصار لشکرکشی میکنن دیگه، تا یکی که شما رو نکنن رهاتون نمیکنن، یعنی با همون ادبیات قبیله گرایانه خودشون
ترسوندشون، بله.
چون اینو اگر بنابر مسائل بود که امیرالمومنین و خب خلاصه شما رها نمیکنن تا خون منو خلاصه تقاصشو پس بدید،
براتون گرون تموم میشه.
یه خانومی هم اومد پیش همسر پیغمبر گفت این از اصحاب برجسته است، این در کارنامه شما ثبت میشه، شما مثلا آتش بس امضا کردید بعد حالا ویرو کشتی. خلاصه به این نتیجه رسیدن که دستگیرش کنن. اون که دستگیر کردن همون شبانه حمله کردن به خزائن. جناب عثمان بن عفان از زهاد برجسته بود و خیلی آدم محتاطی بود نسبت بیت المال، یه عده‌ای که از سند به اینا میگن سبابجه، البته چیزای دیگه هم گفتن، خیلی ریشه‌ش رو هنوز پیدا نکردیم، اینا یه گروهی بودن در سند، یعنی اون جای منطقه مشترک امروز پاکستان و هند، که اینا مسلمان شده بودن، شیعیان امیرالمومنین بودن، نقل تاریخ اینا مستفسر بودن و اینا به شدت اهل عبادت بودن، پیشانی هاشون رو سجده از بین برده بود، یعنی آثار سجده از صورت هاشون بود، امین بودن، اهل عبادت بودن. این گروه رو که عرض کنم خدمت عرب هم نبودن که قبائل و ماجراهایی که هنوز عثمان ابن حنیف نسبت به قبیله های بصره اطمینان نداشت، که اینه وقتی روی مسائل قبیله گرایی بیت المال رو نابود کنن مثلا هنوز اعتماد نداشت، اینا رو به عنوان نگهبانان بیت المال قرار داده بود. آقا اینا حمله کردن به اینا، چون ناغافل بود درگیر شدن، عده‌ای رو کشتن، تا اینا رو دستگیر کردن. 40 نفر از اینا رو انقدر شکنجه کردن تا میگن قتل صبر، زجر کش کردن اینا رو.
این سندی هایی رو
که اولیای خدا بودن.
عجیب.
میخوام اینجوری به شما عرض کنم، اینا خونخواهی برای قتل خلیفه‌ای میکردن که به او اعتراض داشتن، که مثلا گاهی خشونت میکنه، خشونت از اصحاب جمال به مراتب بیشتر، به مراتب بیشتر. این اتفاق که افتاد، بنی عبدالقیس که سید ابن سوهان و امثال اینا رو قبلا نسپردیم، یه شخصیت مهمی داشتن مثل حکیم ابن جبله اونجا، که ایشون خبر بهش رسید، 700 نفر رو جمع کرد و مردم صحبت کرد، گفت آی مردم بیاید برید با اینها بچنگیم، اینا خون میریزن، اینا دارن عباد صالحین منظورش همین اینا رو میکشن. و فریاد زد اللهم ان طلحت و زبیر لم یرید به ما عمل القربت من کن، اینا رو قربت الله این کارا نمیکنن، ما اراد و علت دنیا و دنبال حکومتن، به بیت المال شما چیکار دارید اگه خون خواهی میخواید بکنید. خلاصه درگیری شدید شد، 700 نفر آدم از این طرف و سپاه جمل، یه درگیری شدیدی که متاسفانه اینا هم کشته شدن. خب جمعیت اوناشون چند هزار نفر بود دیگه، و اینا هم شهید شدن و خلاصه بیت المال به دستشون رسید. من اینجا این نکته عرض کنم، ما چرا بحث جنگ روایت ها رو گفتیم؟ چون اگر این طور که بنده دارم تاریخ رو عرض میکنم، که اگر کسی منصفانه منابع تاریخی رو واقعا ببینه همه رو،
بله،
و رصد کنه انگیزه راویان رو در بیاره، ببینه مال کدوم طرف بوده، از کدوم جهت بوده، این براش روشنه. کما این که بعدن از خواهیم کرد امیرالمومنین صلوات الله علیه دستور خاص برای از پیغمبر اکرم برای جنگ داشت. دوتاشو فقط برای نمونه عرض میکنم. این روایت مورد قبول و اعتبار سندی داره هم برای شیعیان هم برای عزیزان غیر شیعه، که ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قتلت علی تنزیله، یا کما قاتلت علی تنزیله، من جنگیدم تا اثبات کنم قرآن نازل شده از طرف حضرت حق. خب حالا همه پذیرفتن، جملی ها مسلمونن، ادعای اینه که نماز میخونن مسلمونن، امیرالمومنین هم که معلومه
بله،
اولین مسلمان و رئیس مسلم، همه میگن ما مسلمانیم، ولی سر چی با هم دعوا دارن؟ سر اینکه فهم آیه ما الان اولویت چیه؟ الان اولویت خونخواهی از خلیفه قبل از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، یا پیروی از او و گسترش و عدالت؟ بالاخره یکی میگه عدالت، یکی هم میگه خونخواهی، یعنی سر فهم قرآن دعوا دارن.
کدومش
فهمون؟ بعد از من کسی میاد بر سر تفسیر صحیحی که خدا قبول داره می جنگه، یعنی مبین قرآن.
امیرالمؤمنین صلوات الله
گفتن آقا کیه؟ همه دلشون میخواست اونا باشن. فرمود اون کسی است که داره کفش من رو وصله میزنه، عمدن هم گفت که تو خاطره بمونه، رفتن نه امیرالمؤمنین و برادران غیر شیعه و شیعیان اینو میدونن، یعنی چیزی است واضحه، سندش هم معتبر. یا حضرت فرمود من دستور دارم از پیغمبر به قتال ناکسین والقاستین والمارقین. ناکسین یعنی پیمان شکنندگان، بیعت شکنها، اونو بیعت کردن در حضوره. و روایات فراوان دیگه ای هم داریم در این زمین. خب حالا اگر کسی اینا رو بذاره کنار هم، خیلی اوضای ماجرای اصحاب جمل خراب میشه. پس جنگ روایت اقتضا میکنه که اگر در نبرد فیزیکی شکست خوردیم، حداقل برای آیندگان
جنگ روایت ها کم نیاریم.
لذا دو کار مهم انجام داد. اگر عزیزان ما کتاب تاریخ طبری رو ورق بزنن، من واقعیتش میخواستم این کتاب بیارم یه جلسه مفصل راجعش صحبت کنم، بعد بعضی از دوستان به من فرمودن که ممکنه همه عزیزان حوصله‌شو نداشته باشن، بس پیچیده بشه،
فنی بشه
ولش کن، فقط تذکرش بدم مثلا چشم. چون خیلی از رفقا، خیلی از دوستان از من سوال میکنن، میگن آقا مثلا ما تاریخ طبری رو خوندیم، مفصل ترین تاریخ صدر اسلام، همه چی هم آورده. نکته اینجاست، ببینید تو این فضا آقای طبری اولا مورخ نبوده به معنای متخصص، بلکه نقلها رو جمع می کرده. و اتفاقا خطرش اینجاست، چون شما خیال می کنی اگر نشناسی او رو، خیال می کنی ایشون یک کسیه که نقلها رو گذاشته کنار همدیگه و خود شما تصمیم بگیرید. ولی دو تا نکته رو آقای طبری خیلی جاها سعی کرده رعایت کنه. یک، نقل‌ها رو که جمع کرده، نقل‌های حساسی که به نفع فکرش نبوده رو نیاورد.
آها، یعنی هوشمندانه.
یعنی در یه موضوع، مثلا در مورد همین حکیم ابن جبله که من گفتم، نقل‌های متعدد آورده که شما میگی ببین اوه چقدر مطلب آورده، همه چی رو گفته، فراوان مطلب آورده که شما فکر کنی داره ریز ریز مطلب میگه،
ولی مستیر رو نیاورده.
کمون که الان بینندگان ما ممکنه خیال کنن منم دارم خیلی جزئیات میگم، ولی منم خیلی از موارد رو نمیتونم بگم، فرصت نیست یا شرایطش نیست. انشالله بسته محتوایی هم کنم، بسته مستندات میگذاریم، بخشی از موارد رو که اینجا نگفتیم اونجا عرض میکنیم. یعنی ممکنه خیال کنه این مفصل گویی یه جنبه روانشناسانه داره رو ذهن مخاطب که فکر کنه همه چیو گفته، اما اولا همه چیزو
نگفته.
ثانیاً از بعضی افراد معلوم الحال دروغگو مطلب گرفته، اینا رو میذاره دو سه تا چهار تا روایت اول مبسوط هر کدوم دو سه صفحه، شما که میخونی اینا رو میبینی،
نگاه میکنی.
و نقل های خلاف این هم که به واقع نزدیک تره رو میذاره بعد از اونا، یا دیگه حوصله شما نداری. الان ماجرای حکیم که من گفتم با 700 نفر رفتن با اصحاب جمل جنگیدن، مگه این مخاطب چقدر حوصله داره بخونه؟ 10 صفحه که حوصله نداره بخونه. تو همون دو سه صفحه اول این حرفشو که عرض میکنم چیه زده، یا بعدن هم میگه من که نقل بعدش هم آوردم. ولی در واقع این طراحی و چینش، تدوین، این همونیست که میخواد رو ذهن مخاطبش کار کنه. لذا از شخصیت بسیار دروغگوی رذلی به اسم سیف ابن عمر که هیچ گروهی از مسلمین، هیچ گروهی از متخصصان با به او خوشبین نیستن، یعنی نه فقط دیگم شیعیان، هیچ کس، یک آدمی که هم از جهات تقیدات دینی، هم از جهات رفتاری، هم از جهات دروغگویی، یه آدم بسیار کذابه. کمتر کسی رو داریم که این همه آدم علیه او موضع گرفته باشه.
چقدر میتونی تو دوم باشی؟
بله اینطوری، دقیقا هم اینطوری. بعد ایشون تو هر جا که رسیده، من یک دوتا اشاره میکنم، اول روایات سیف ابن عمر رو آورده تو این جای حساس مفصل چند صفحه. سیف هم یه آدمی که قصه گو خوبیه، قصه رو بودای مختلفش رو سناریو می نویسه. بعدش هم چند تا روایت میاره، بعضی از روایت اصلی رو هم
نمیاره.
من نمونه به شما بگم، مثلا جناب آقای طبری واقعه قدیر رو که خودش راجع به حدیث قدیر کتاب داره، یه وقت من اشاره کردم، در کتاب تاریخش نمیاره. بین مباحث گم و گور میشه سال مثلا فرضون 18 عرض کنم
18 ذی الحجه
سال دهم گم میشه. یا مثلا در مورد جناب ابوذر سلام الله علیه که ایشون درگیر شد و تبعید شد، خب اون برای حاکمیت بد بود که ابوذر رو تبعید کردن، ایشون آورده که بله ابوذر دیگه مثلا حالش بد بود و خودش سر به بیابون گذاشت. بعد اون یکی نقل هم میاره ولی اولی نمیاره، دقت میکنه
تو دقیقا
نمیتونه. یعنی کذاب، ما خیال نکنیم کذاب های تاریخ یعنی عرض کنم خدمت یا آدم هایی که متوجه نمیشن
و مستقیم دروغ میگن،
یه جوری دروغ میگن. دقیقا این رسانه های امروز اولا حق و باطل قاطی میکنه، از عناصر حق استفاده میکنه وسطش، یعنی مثل گوشت لخم دروغ نمیگن که
واضح و روشن
باشه، از باطل زقسون، از حق زقسون، اینا مخلوط میکنه تا گول بخوره. تو این ماجرا یه حکیم ابن جبله اینجوری آورده که میگه سپاه جمل وقتی اومدن هی میخواستن با ادب و احترام و صلح صحبت کنن، این حکیم ابن جبله هی لشکر میکشید با اینا، آخر مجبور شدن خودشون دفاع کنن، این هم آدمو کشتن. یعنی مخاطب وقتی نگاه میکنه میگه بنده های خدا هر چی خواستن صلح طلبی کنن نشد. بعد اگه شما با آقای طبری بگی آقا جون این چه وضع تاریخ نقل کردنه، میگی من نقلای بعدم آوردن، میگم بله شما اولا وزن دادی، چند تا نقل از سیف آوردی، بعد این سیف اصلا وزنی نداشت از جهت علمی، متن طولانی آوردی، متنای بعدت انقدر طولانی نیست. یعنی مخاطب از شما برداشتش اینه که این نقالی شما یه جوریه که در واقع داری بی‌طرفی رو رعایت می‌کنی، در حالی که به هیچ وجه بی‌طرف نیست، به هیچ وجه. خلاصه از این موارد فراوانه. یه نمونه دیگه بخوام عرض کنم، مثلا این همه مطلب داریم درباره امیرالمومنین صلوات الله علیه که مثلا امیرالمومنین با حق حق با اوه، این روایت که امروز خوندیم. ابن تیمیه میگه که خب این در مجلد ششم منهاج السنه است، میگه خب علی ابن ابی طالب بهش گفتن آقا تو از پیغمبر دستور داشتی بری بجنگی؟ خب نه دیگه، به نظرم اومد. چرا؟ چون اگه دستور داشتم اوضاع فرق میکنه، درست شد؟
بله.
ولی اگر بگه خودم، شما میگه آقا برای چی رفتی جنگیدی؟ حالا صلح کردی که بهتر بود. یعنی این فضا برای چی؟ برای اینکه اون جایگاه امیرالمومنین رو سست کنن تا مخاطب قدری از جرایم کشتارهای اصحاب جمل چیکار کنه؟ یا بالاخره اون برم خطاهایی کردن، همش این طرف نبود.
بله.
حالا من نمیدونم چقدر فرصت داریم.
بفهمید.
عرض رو حضور مبارک شما که این کشتار صورت گرفت، سپاه جمل اینجا مستقر شد، امیرالمومنین حرکت کرد. امیرالمومنین که حرکت کرد، در کتاب الجمل و خیلی جاهای دیگه یه مطلبی اومده که امیرالمومنین نامه نوشت به کوفیان. این اول جلسه عرض کردم ما مجبوریم چون این همزمان داره رخ میده، باید رفت و برگشت کنیم. حضرت هاشم منقال که شهیده، عرض کنم صفینه و پسر عموی یا برادرزاده سعد بن ابی وقاصه، ایشون رو فرستاد به سمت کوفه، گفت نامه رو ببر بده ابو موسی اشعری. بسم الله الرحمن الرحیم، من علی امیر المؤمنین الی عبدالله ابن قیس، یعنی ابو موسی اشعری. امیرالمومنین خیلی آقا به این لفظ امیرالمومنین خودش اهتمام داشت. کمتر ما جای دیدیم امیرالمومنین کسی رو در سلام علیک توبیخ کنه. ولی اگر کسی میومد میگفت یا علی، حضرت توبیخ میکنه، فرمود که بگو یا امیرالمومنین. نه که حضرت نیاز داره، چون این نگفتنش علامت نپذیرفتنه و حضرت نمیخواد. این تبلیغ علیه شخصیت حقوقی امیرالمومنین، نه شخص حقیقی.
جایگاه ولایی حضرت،
اون جایگاه حضرت نمیخواد آسیب ببینه. لذا این تعریف کردن از خود نیست در واقع،
این حضرت دنبال لقب و اینا نبوده،
ولی خود امیرالمومنین شخصیت حقیقیش هم باید مدافع اون جایگاه ولایت باش. فرمودن که اما بعد، من هاشم مرغال رو به سمت شما فرستادم، برای چی؟ لتوش خسته معهو من قبلک من المسلمین، برای که لشکر رو بیاری به سمت ما، ما کمک میخوایم. چون کل نیروهایی که امیرالمومنین از مدینه حرکت کردن به سمت عراق تشریف بیارن، بین 500 نفر تا کمتر از 1000 نفر نوشتن، یعنی به درد جنگ کردن نمیخوردن. مدینه و مکه خلاصه شهرهای نظامی اونطوری نبودن که بریم با کیا بجنگیم، با قومی بجنگیم که نکثوا بیعتی و قتلوا شیعتی، هم پیمان شکستن. پیمان شکستن خالی، به این راحتی حضرت با پیمان شکنندگان وارد جنگ نمیشه، اقلش اینه که عجله نمی کن. ولی حالا که نزدیک پیش از 1000 نفر آدم اینا کشتن، بخواهد سنگ و سنگ من نشه از فردا هر شهر قرار باشه که قیام کنن و خواهد آدم بکشن یه چیزی رو نپذیرن. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن که و احدثوا فی هذه الامت الحدث العظیم، و در این امت یه بدعت عظیمی رخ داد. حالا من اشاره تو بسته محتوی راجع به این حدث عرض میکنم که حضرت به چی اشاره میکنم، دیگه فرصت نیست. خلاصه مردم رو به سمت ما همراهی کن که ما باید بریم بجنگیم. نامه رو که هاشم منقال آورد برای ابو موسی بخونه، دید خودش اگه بره بخونه یه آدم قدری بود. هاشم هم از جهت نظامی از جهت بیان به پسر مالک اشتر صائب که از در فیلم مختار، سریال مختار دیدنه، او گفت تو برو بخون بذار آرام تر باشه و اینا، سن تو هم جوونی. و خلاصه رفت نامه رو خوند. نامه رو که خوند، فعبا موسا زالک و کسر الکتاب و مها، ابو موسا نپذیرفت، نامه رو شکست و گفت کسی نبینه اینو. و بعد گفتش که خب حالا چیکار کنیم؟ اول گفتش که خب این هاشم مرغال هم میندازیمش زندان، دستگیرش
که درس پیدا نکنه.
بله، درس پیدا نکنه. و در واقع ایشون حاکم کوفه است، به اصراری که قبلا توضیح دادیم مالک اشتر ایشون آورده.
بله.
ولی حالا خب دستور رو گوش بده، گفت هاشم مرغال میذاریم زندان و یه فکر دیگه میکنیم. به سرعت هاشم مرغال پیغام برام میاد، میفرستاد که آقا خلاصه اینجا هم داره خیانت میکنه. نکته اینجاست، پس عرض کنم یا امیرالمومنین دستور چیه؟ درگیر بشیم نشیم، صبر کنیم نکنیم، چون موضوع حساسه. ابو موسی خیلی طرفدار در کوفه داره و هاشم مقام میبینه بخواد برخورد کنه ممکنه برای امیرالمومنین آسیب باشه. آقا من چیکار کنم؟ حضرت نامه ای رو به همراه حضرت مجتبی صلوات الله علیه عمار یاسر و قیس ابن سعد فرستاد که انشالله جلسات بعد بهش میپردازه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی کاشانی، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. مشرف بشون به ساحت نورانی قرآن کریم نشستن سر سفره قرآن کریم، همون قرآنی که خوندن یه آیش در این ماه مبارک سبب ختم کل قرآن رو داره در ماه‌های دیگه سال. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم عمل هم بکنیم به این آیه های نورانی. دوستان عزیزم امروز صفحه 398 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 15 تا 23 سوره مبارکه عنکبوت. انشاءالله باز میگردیم در ادامه برنامه با سمت خدا در کنار شما و همراه لحظات نورانی شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. انشالله دعاهاتون بر درگاه استجابت، نماز روزهاتون قبول باشه انشالله. خیلی فرصت نداریم تا پایان برنامه امروز، وقت در اختیار حاجی کاشانی نیست و انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که من عرض ادب کنم به پیشگاه سعید ابن قیس همدانی تا رسیدن به شبهای قدر که مقدرات یک سال ما انشاءالله رقم میخوره، توبه، استغفار و پرداخت حقوق مادی، دیون، خدایی نکرده اگر مظالمی مرتکب شدیم، پرداخت کفاره هامون هم از جهت کفارهای روزه هم موارد دیگری که بدهی داریم، برای آمادگی ما برای شبهای قدر بسیار موثره. دیروزم آقای حسینی فرمودن و امیدواریم انشاءالله البته در این ایام حواستمون به فقرا هم باشه
انشاءالله.
امیرالمومنین سلام الله علیه در واقع تبعیت کنیم و عصفه بگیریم. سعید ابن قیس همدانی یک شخصیت برجسته، صحابه رو درک کرده، از سادات یمن، رئیس قبیله همدانه، بسیار شجاع، بسیار زیرک، بسیار خوش سخنه. چند تا جمله شو من تون فرصت کمه عرض میکنم. یکی این که وقتی امیرالمومنین فرمود فقط بریم با معاویه بجنگیم تو ماجرای صفین و خیلی کار سختی بود، جنگ بزرگ بود، یکی از کسانی که صحبت کرد سعید ابن قیس بود. گویا امیرالمومنین، والله لو امرتنا بالمسیر الى قسطنطنیه و رومیه، نه اینجا که شام با معاویه، ما رو بفرستی سراغ قسطنطنیه که میشه ترکیه امروزی یا روم، مشاتن حفاتن، پا برهنه و پیاده، علا غیر عطائن، بی موز ولا قوتن بی توشه، ما خالفتو که انا، این خیلی مهم نیست، اینجا اهمیتش نشون میده، من که با تو مخالفت نمی کنم هیچ، ولا رجلون من قومی، یکی از افراد قوم من هم مخالفت نخواهد کرد. بله، بیجگی او این فرمانده اینه که میدونید بهترین و یا به اینجوری بگیم یکی از بهترین گروه هایی که در رکاب امیرالمومنین جنگیدن بنی همدان بودن، به رهبری سعید ابن قیس که فرمانده و علمدارشون بود. واقعا من هستم، قوم هم هستن، این ارزش داره که ما در خانه خدا تو مسیر خیر دست چهار نفرم بگیریم
و همراه
بله. لذا معاویه وقتی به یارانش گفتش که مثلا نسبت به امرؤاس و بسر و اینا گفتش که غمنی رجال من اصحاب علی، بعضی از این اصحاب علی هستن من خود کردن منو غمگین کردن، نگرانم. اولین که اسپورت گفت سعید ابن قیس فی همدان و الاشتر، یعنی قبل از مالک اشتر اسمشو بود. یعنی اینا خیلی، چرا جالبه؟ چون اشتر در قومش نخعی ها و سعید ابن قیس در همدانی ها، بعدم گفت مثلا عدی ابن حاتم در انصار، چون اینا آدم های زیادی رو همراه میکنن با هم میرن. یکی دیگه عرض کنم که خیلی جالبه به نظر من، ما از قدرت امیرالمومنین شنیدیم، این خیلی جذابه.
بله.
یکی از فرماندهان برجسته معاویه فریاد زد به امیرالمومنین توی جنگ که یا ابا حسن هلم الى المبارزه، بیا با هم بجنگیم. امیرالمومنین رفت به سمت اون بجنگه، یه نفر رو فهمانی کرده بودن از پشت به امیرالمومنین نیزه بزنه. البته امیرالمومنین خیلی حواسش جمع بود تو جنگ، ولی نکته اینه که سعید ابن قیس این طور فداییه، قبل از اینکه اون شخص نیزه رو بزنه نوشتن که حمل علیه عمرو بن الحسین لیضربه فبادره علیه سعید، تا اون اومد بزنه سعید حواسش بود، زودتر اومد و او رو شکست داد و او رو زد، نذاشت که حمله بشه
به حضرت
که صبر کنه که امیرالمومنین چه کار میکنه. یه جمله شو عرض کنم، بعد که این کارو کرد خوشحال شد که امیرالمومنین رو دفاع کرده، گفتش علم تر، خطاب به معاوی، علم تر ان والدنا علیون ابو حسن و نحن له بنونو، و این نمیدونی که ابو الحسن مثل پدر ما میمونه و ما فرزندان او هستیم.
به به، خیلی خوب. آه خیلی ازتون ممنون، متشکرم، خیلی سپاسگزارم. کوتاه دعا بکنید ان شاء الله. خدا
خدایا به حق امام زمان ارواح نافدا، بهترین مقدرات عافیت در دین و دنیا، سلامتی و صحت، روزی مادی و معنوی، همراهی با حضرت، شهادت در راهش، فرزندان و ذریه صالح، خدایا خانواده هایی که با هم خوشن و خرمند و به معروف با هم زندگی میکنن، در شبهای قدر برای ما روزی بگرد
انشاءالله. انشاءالله فردا خدای فلاح‌زاده در برنامه حضور پیدا خواهند کرد و به سوالات شما پاسخ خواهند داد. ما که سحر خدای کاشانی عزیز رو خواهیم دید، دلمون خیلی تنگ نمیشه و انشاءالله زیارتشون میکنیم. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. به آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. متشکرم از اتون حضرت.
یا من یسمع النجوا، یا من ینقذ الغرقا، یا من ینجی الهلكا، یا من یشفی المرضا، یا من اضحک الابقا، یا من امات و احیا، یا من خلق الزوجین الذکر و الانثا. يا من في البر والبحر سبيل، يا من في الآفاق آيات، يا من في الآيات برهان، يا من في الممات قدرة، يا من في القبور عبرة، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاء، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار